کار تولیدی بکنم ریسک داره، بالاخره مشکلات خودش رو داره، آخرم مثلا 10% 20% به من سود میده. خب من این رو میام مثلا میرم سکه میخرم، طلا میخرم، دلار میخرم. الان ما مشکلمون این طرفه که ما باید یه مقداری اطمینان خاطر به مردم بدیم و جذابیت بازارهای کاذب رو هم کم بکنیم. تا الان برای این اتکاری انجام نشده. اخیرا حدود کمتر از یک ماه پیش قانون مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ شد. اتفاقا من یکی دو روز پیش با رئیس سازمان مالیاتی صحبت میکردم، چون ما به اونها 20 ماه زمان دادیم که قانون عملیاتی بکنن. ایشون میگفتش که ما تمام توانمون رو گذاشتیم در این.
چه صحبت کردید آقای دکتر؟ چه زمانی؟
دو روز پیش.
آقای دکتر من یه سوال از محضرتون دارم. بله. شما فکر میکنم دو یا سه دور است که نماینده مجلس هستید، درسته؟
بله، دو دور است.
سوال بنده به طور واضح و مشخص از شما اینه که الان تشکیل سرمایه گذاری ثابت ناخالص براش چه اقداماتی انجام شده و چرا منفیه؟ و به هر حال توی این دو دوره‌ای که شما نماینده مجلس بودید در این حوزه چه اقداماتی صورت گرفته برای اینکه تشکیل سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص از این وضعیت خارج بشه و مثبت بشه و الان منفی این قضیه؟
ببینید، یه بخشش موانع قانونی بوده، یه بخشش هم ارزم به حضورتون که شرایط اقتصادی کشور بوده که بالاخره افراد سرمایه‌گذاری نمی‌کردن بنا به حالا دلایل متعدد. اما ما کاری که در مشکل قوانین رو داشتیم، مثلا به عنوان مثال اگر شما مثلا میخواستید یه ملکی رو بفروشید یا یک سرمایه‌ای رو بیاین تبدیل بکنیم به سرمایه ثابت برای یک کارخونه، خیلی وقتا همین به اصطلاح مولدسازی و تقاطر و اینکه این رو منتقل بکنید به کارخانه تولیدی خودتون، همینجا هم موانعی داشته، باید مالیات پرداخت میکردید، جذابیت های لازم رو نداشته. یا مثلا یه بازار، یک شرکتی که در بورس بوده،
بله،
سرمایه‌ای که در نهایت سودی که میخواسته تقسیم بکنه، اگر این سود رو مثلا در داخل خودش میخواسته سرمایه گذاری بکنه باید مالیات میداده. ما اومدیم اینا رو به اصطلاح معافیت دادیم. یعنی اگر یک مجموعه تولیدی مثلا فرض کنید آخر سال 1,000 میلیارد تومان سود کرده،
بله،
اگر این 1,000 میلیارد رو بیاد کلش رو حتی دوباره سرمایه گذاری بکنه داخل خود مجموعه، به این 1,000 میلیارد با اینکه سود اون کارخونه است هیچ مالیاتی نمیاد، با اینکه در حالت عادی باید 250 میلیارد تومان این رو باید مالیات بده. ما یه کارا اینطوری کردیم که تشویق بکنیم که سرمایه ثابت رو افزایش بدیم.
خب تاثیرگذار بود آقای دکتر؟
بله حتما. ما الان البته این که میفرمایید منفی بوده حرف درستیه، ولی یه مقداری ما به اصطلاح از صفر و منفی ذره بالای خط صفر الان قرار گرفتیم، یعنی بالای صفر الان ما منفی. بخشی از منفی بودن به خاطر استهلاکه، یعنی مثلا استهلاک چون تورم بالاست و استهلاک سرمایه گذاری زیاده، یه مقداری این هم وقتی جمع جبری میشه میزان سرمایه گذاری رو پایین نشون میده.
بله.
اما در مجموع فرمای شما درسته، ما حرف دقیقی هم هست، ما سرمایه گذاریمون، سرمایه ثابتمون متاسفانه طی این سالها روند خوبی نداشته و حتی در برخی حوزه ها بله منفی بوده.
بله.
حالا باید تلاش کنیم دیالا قوانینی رو ما تهیه، قانون هم هست، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که خیلی قانون خوبیه، متاسفانه تا الان نیمی از آیین‌نامه های این آماده شده. اگه دولت تصویب بکنه اون قانون هم سریع عملیاتی بشه. البته در کنار همه اینها فضای روانی هم مهمه، یعنی الان یکی از کاری که دشمن داره میکنه،
بله،
که به نظر من خطرناکتر از اگر ما مدیریت نکنیم شاید آسیبش بیشتر از خود جنگ و این مسائل باشه، اینکه یک فضای روانی بی‌ثباتی رو ما در جامعه مدت دار کنیم.
درست.
سرمایه گذاری که میخواد سرمایه گذاری کنه ندونه که فردا قراره چه اتفاقی بیفته، این خیلی حتی میام خسارتش بیش از ممکنه خود تحریم و جنگ باشه.
همینطوره. بعد
این رو هم حتما باید بالاخره هم ما در مجلس، هم دولت، هم رسانه ها، کسانی که اهل قلم من اهل
های دکتر من رو سوای میکنم چون زمان کمه، من مجبورم کلام شما رو قطع بکنم. من خیلی ممنونم از شما. فقط یک نکته ای، ببینید، این که ما بیایم و عرض کنم خدمت شما فعالیت‌های سفته بازی رو سخت بکنیم، مالیات ببندیم بر این موضوع که آقا حبس سرمایه صورت نگیره، این رویکردیه که میتونه تاثیرگذار هم باشه. اما نکته اینجاست که به هر حال سرمایه گذار که طبیعتاً از سود و سرمایه گذاری که بعدش نمیاد، اگر شرایط رو مهیا ببینه برای سرمایه گذاری، اگر اون ثبات مد نظرش، اون امنیت برگشت سرمایه، بحث بسیار مهم تامین انرژی برای واحدهای تولیدی، اگر همه اینها فراهم باشه، طبیعی است که سرمایه گذار خودش، این که دارم عرض میکنم منافع این قضیه نیست که براش موقعیت ها رو معرفی بکنیم و تسهیل بکنیم، نه، قطعا باید این کارو صورت بگیره در حوزه مجلس، در کمیسیون شما به هر حال باید این اقدامات صورت بگیره، موانع باید شناسایی بشه، هر قانونی که باید اصلاح بشه یا وضع بشه، همه اینا قطعا باید صورت بگیره. اما عرض بنده این هست که به نظر من اگر بخوایم این دوتا رو اولویت بندی بکنیم، اولویت با ایجاد شرایط و بعد بحث سلبی و این که ما بخوایم بیایم سرمایه گذاری نکردن برای تولید رو سخت بکنیم، حبس سرمایه رو سخت بکنیم، طبیعی است که اولویت با شق دوم هست، یعنی این که ما بیایم و سرمایه گذاری رو تسهیل بکنیم. در این راستا بعد اقدامات عاجلی صورت بگیره. به هر حال این که ما الان در واقع به سرمایه ثابت ناخالصمون با صفر فاصله گرفته، خب بسیار هم خوبه، اما فکر میکنم که باید در این حوزه خیلی اقدامات در واقع اساسی تری صورت بگیره، برای اینکه سرمایه گذاری در واقع یک سرمایه گذاری ثابت، امن و دارای بازخورد و برگشت سرمایه مناسب و ثابت، باید در واقع فارغ از اینکه ما شرایطی رو داریم که میدونم به هر حال کار رو سخت میکنه، اما خیلی باید در این حوزه قوانین باید قوانین سریع‌تر و در واقع اثرگذارتری باشه. این برداشت بنده است. توضیحات شما رو بشنوید.
بله، نه فرمایش شما کاملا فرمایش درستیه، اما من نه اینکه حالا بگم چون نماینده مجلسم اینو عرض میکنم، ما با دولتی هم که میشینیم، ما پریشب با ساعت 12 شب مهمان وزارت سمت و معاونینشون بودیم و همینطور بقیه وزرا، همیشه میگیم آیا شما خلأ قانونی دارید که ما باید بریم حل بکنیم. واقعیتش اینه که تو این سالها هم مجالس قبلی هم مجلس قبل 11 و الان واقعا جامعه داریم مشکل قانونی به اون معنا نداریم. ممکنه در اجرای قوانین، مثلا نگاه کنید، من همین مثال بزنم عرضمو تمام کنم.
خوش
ما در قانون رفع موانع تولید مثلا قانون داریم که تو اگه میخوای برق رو قطع کنی، گاز رو قطع کنی، تولید کننده باید در اولویت آخر باشه.
دقیقاً.
و بعد اگر هم قطع کردی باید خسارت این رو بالاخره به نحوی تامین کنی و بدی. حالا اگه خسارت هم نمیخوای بدی، اون وامش رو امحال کن. مثلا بگو آقا تو تحصیلات تو گرفتی از بانک، من بهت یک سال مثلا
فرصت میدم، استمحال میکنم.
یا مالیاتش رو مثلا باش. خب ما قانون نوشتیم، بعد براش جرم‌انگاری هم کردیم، بعد دولت رو مکلف کردیم که این خسارت رو بده و الی آخر.
بله.
خب ما پس خلأ قانونی نداریم، ولی وقتی ها مثلا برای تأمین الان برق ما ماده 46 رو تو قانون برنامه هفتم آوردیم و معتقدیم اگه دولت به اون عمل بکنه، واقعا ناترازی ها با بهینه‌سازی و صرفه‌جویی و پرداخت هم به اصطلاح مبالغ صرفه‌جویی به مردم به قیمت تولید برق، نه به قیمتی که الان داره مردم پول برق میدن، این میتونه ناترازی رو حل بکنه.
درست.
ولی خب از اون طرف یا قانون بد اجرا میشه یا یه مرتبه مثلا یه شورای یه مجموعه میاد میگه فعلا اینجا قانون اجرا نشه به خاطر اینکه دولت امکان نداره.
بله.
یعنی میخوام بگم واقعا ما اگر
بازم قانونی ما نداریم.
بله. بازم فرمایش شما درسته، یعنی اگه بازم ما بتونیم قوانین رو به گونه ای پیش ببریم که تسهیل بکنه، کمک بکنه، حتما موثره. اما الان من بر اساس اون چیزی که داریم میبینیم، جلساتی که داریم، رایزنی ها و بالاخره رصدی که میکنیم، واقعا مشکل قانونی نداریم. مشکل عدم اجرای صحیح قانون و البته یه بخشش هم عدم نظارت به اجرای قانون هست که باز یه بخشش وظیفه مجلس قطعا.
آقای دکتر زنگیره، من یک نکته کوچک عرض بکنم و بعد یک سوال پایانی و یک هدیه ویژه میخواییم برای رادیو تهران که از زبان شما بشنویم. به هر حال واحد تولیدی که داره کار میکنه و با انرژی ناپایدار طرف است، مجبور میشه، چون اقتصادیه دیگه، یعنی باید خودش تأمین بکنه سرمایه خودش رو، باید انقدری آورده داشته باشه که بتونه سر ماه اون حقوق نیروش رو بده، و موقعی که مثلا در هفته دو روز برقش قطع میشه، یعنی انرژی پایدار نداره، طبیعتا نمیتونه هزینه خودش رو تامین بکنه. نتیجه اولیش اینه که میاد به تعدیل نیرو میکنه. تعدیل نیرو موقعی که انجام میشه، اینا تبعات اجتماعی داره. که شما قطعا بهتر از من میدونید بیکاری چه تبعاتی رو داره. بنابراین عرض کنم خدمت شما که این نکته خیلی مهمیه که نباید از نظر دور بداریم. و بعد همین که اون خبری که از شما خواستیم، این که الان آخرین برآورد از کسری بودجه چقدره و چقدر از این کسری شامل بودجه عمرانی میشه، این رو اگر برای ما بفرمایید، یک در واقع خبر دست اول هست که ما از رادیو تهران پخش میکنیم.
حالا من اینو که خدمت تو بگم یه خبر خوبم بعد چون بعد تولید دارید تو هم خدمت
خبر بعدی خوب رو هم بدید که ما استقبال
کنیم. در مورد کسری بودجه من اینو خدمت شما عرض بکنم، این تخمین ما کل بودجه دولت منابع عمومی دولتمون امسال 4900 همته 4900 هزار میلیارد تومان.
بله.
که برآورده‌ای که الان من می‌بینم تو رسانه‌ها مثلا بیان میشه که مثلا 800 همت ما تا آخر سال یا 1000 همت کسری بودجه داریم، اینا تخمینه،
حدود 17-18 درصد مثلا.
بله ببینید، ما در 3 ماهه اول سال، هر سال ما در 3 ماهه اول همیشه استقراض از بانک مرکزی رو داریم، به جهت اینکه بالاخره همیشه منابع دولت در نیمه های دوم سال و حتی در زمستان بیشتر
درسته. بله سه ماه تامین
میشه. الان واقعا بخوایم یه عددی رو از کسری بودجه بخوایم بگیم، منتها ما یه بخشی از کسریمون که کسری اصلی ما هست به جهت پایین آمدن قیمت نفت هست. ما نفتی که الان داریم میفروشیم نسبت به سال گذشته ما نه تنها کاهش داشتیم، بلکه در مرداد ما به میزان صادرات نفت یک رکوردی رو دوباره ثبت کردیم. منتها ما در بودجه 70 تا 75 دلار تخمین زده بودیم قیمت هر بشک نفت رو، الان رسیده به حدود 57 دلار 58 دلار.
بله.
خب یه هزینه‌ای هم که ما بابت
نفت برنت دریای شمال برابر 67-8 دلاره برای سبد اوپک که قطعا پایین‌تره.
آره نفت درست. ما هم سبد اوپک پایین‌تره. همین که بالاخره ما یه هزینه‌ای هم تحریم بر ما بالاخره داره بار میکنه.
بله همینطوره.
لذا میخوام بگم این باعث شده ما یه کسری بودجه‌ای رو از این محل داشته باشیم، اما نمیخوام خیلی فضا رو به اصطلاح ناامیدانه صحبت بکنم، حتما در نیمه دوم سال این کسری قطعا یه بخشش جبران میشه. در حوزه عمرانی هم چون امسال مبالغ عمرانی حدود 600 همت ما امسال بودجه عمرانی داریم از محل منابع صندوقه، تا الان تلاش دولت این بوده که تا جایی که میتونه این منابع رو پایدار کنه و حوزه عمرانی رو انشالله کمک بکنیم که پیش بره.
درست. بسیار
خبر خوبی هم خبر خوب خدمت باید. شما بگم اینه که ببینید ما در این حملات رژیم اسرائیل، خب یه بخشی از جایی که آسیب دید بحث‌های تولیدی ماست.
بله.
حالا یه رقمی هم پیش بینی میکنن به ریالی و دلاری. ما جلسه‌ای که با وزارت صمت داشتیم تقریبا جمع‌بندی این بود که حدود 30 تا 35 همت شامل بخشش دلاری و بخشش ارزی و بخشش ریالی ما نیاز داریم برای اینکه جبران بکنیم خسارت‌هایی که به بخش تولیدی ما وارد شده.
بله.
خبر خوب اینه که ما اونجا تصمیم گرفتیم، تفاهم کردیم که از محل بنده به تبصره 15 به حدود 100 همت ما تحصیلات ارزان قیمت قرض الحسنه داریم برای اشتغال خرد. مجلس یک اصلاحیه رو آماده کنه، ما انشالله بتونیم 30 تا 35 درصد از این تحصیلات ارزان قیمت رو که حدود 35 همت میشه این رو در اختیار این مجموعه ها قرار بدیم با به اصطلاح یک سال هم تنفس.
بله.
که کمک خیلی بزرگیه به این عزیزانی که بالاخره در این مسائل آسیب دیدن.
بله.
که انشالله ما بتونیم جبران کنیم بخشی از این به اصطلاح خسارت هایی رو که متاسفانه رژیم صهیونیستی به این بخش تولیدی ما وارد کرده.
درست. بسیار خیلی ممنونم از شما، خیلی محبت کردید آقای دکتر محسن زنگنه عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، سپاسگزارم بابت پاسخگویی شما و انشالله که مجموعه اقداماتی که داره صورت میگیره در نهایت در راستای تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری برای تولید بتونه شرایط بهتری رو انشالله به وجود بیاره. سپاسگزارم از شما و با شما خداحافظی میکنم. همراهان گرامی نزدیک میشیم به ساعت 11:45 دقیقه با برنامه سرمایه بیدار در خدمت شما عزیزان هستیم و در همین خلالی که این موسیقی رو میشنوید همکارم آقای امیر وکیلیان هم داخل استودیو اومدن. آقای وکیلیان سلام، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای حیدری و تمامی شنوندگان خوب برنامه سرمایه بیدار. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. چه آوردی برامون آقای وکیلیان؟
بله، خب در راستای صحبتایی که آقای زنگنه و آقای رضایی انجام دادن یک خبر بسیار خوبی داریم. بر اساس آخرین داده‌هایی که تقریبا میتونیم بگیم 90% اتفاقات مجامع شرکت‌ها رو تا الان رقم زده، میزهای سند و رتبه بندی بیش از 778 همت سود نقدی در مجمع 544 شرکت بورسی بین سهامداران تقسیم شده. این از اون بابت اهمیت داره که 1000 شرکتی که در بازار سرمایه ایران حضور دارن بیش از 60% تولید ناخالص داخلی ما رو تشکیل میدن. بله. و اتفاق خوبیه.
عدد قابل توجهیه.
بله، یعنی نشون میده که وضعیت سرمایه گذاری در ایران هم اکنون با توجه به آمارها و داده ها برای 60% 70% اقتصاد به چه شکلیه. اما روندی که در طی 5 ساله اخیر این سوداوری صنایع داشته از سال 1399 تا به امروز یک رشد 143% تقسیم سودهای نقدی رو داشتیم. بیشترین سود هم مربوط بوده همونجوری که آقای زنگنه و آقای رضایی گفتن به صنایعی که ما مزیت رقابتی داشتیم، یعنی اولین صنعتی که بیشترین سود رو تقسیم کرده صنعت پتروپالایشی هستش. بله. که شرکت‌های پتروپالایشی بیش از بعضیاشون بیش از 90% سودشون رو تقسیم نقدی کردن. که خب این چه اتفاقی میفته آقای حیدری؟ باید بهش اشاره کنیم، میاد تو سهام عدالت میشینه این سود نقدیه و در قالب سهام عدالت به مردم واگذار میشه. یارانه ها رو از همین بخش تغذیه میکنن و وارد میشه. بخش دیگری از سود همین شرکت ها برای 11 میلیارد دلاری هزینه میشه که قرار نهادهای دامی و دارو و مواد غذایی در کشور وارد بشه. که البته باید بگیم همونجوری که آقای زنگنه هم خب ایشون یکی از نماینده‌های شناخته شده حوزه اقتصادی مجلس هستن، ما نسبت به سال گذشته 4 میلیارد دلار متاسفانه کسری در مورد تامین کالاهای اساسی داریم، اما این سود نقدیه تونسته جبران کنه. صنایعی هم که از این بخش عقب هستن دقیقا همون جاهایی هستش که اقتصاددانان خود امام خامنه‌ای و کارشناسان گفتن آقا مزیت نداریم ولش کنین. همون صنعت خودروسازیه که مثلا هر ساعت داره 64 میلیارد تومان به کشور زیان وارد میکنه، سود که نداشتن زیان هم ساختن.
بله.
اما خب صنایع دیگر مثل صنایع گروه فلزی هم با توجه به این که نتونستن اون تحقق عرض کنم برنامه 20 سالشون رو انجام بدن، ولی سود تقریبا یه چیزی نزدیک به 700 میلیون دلاری رو داشتن که تقسیم کردن و اتفاق خوبیه. حالا دوستانی که میخوان بیشتر این خبر رو رصد کنن میتونن تو خبرگزاری‌های مختلف به خصوص پایگاه‌های خبری که مربوط به بازار سرمایه میشه این خبر رو جویا بشن.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای وکیلیان و به نکات بسیار خوبی اشاره کردید. به هر حال هر چقدر که ما در واقع آورده اقتصادی داشته باشیم، کسب درآمد داشته باشیم برای اینکه بتونیم نیازهای کشور خودمون رو تامین بکنیم، بسیار خوشحال کننده است، مخصوصا در حوزه‌ای که ما واقعا مزیت داریم دیگه. از مزیت نسبی گذشته بحث پتروپالایشی که تو تمام این سالهایی که ما با تحریم‌های نفتی مواجه بودیم در واقع منشأ ورود بسیاری از ارزها به کشور ما همین بحث پتروشیمی بوده و انشالله که بتونیم از همین طریق هم نیازم
فقط دو تا مسئله رو بگم. خبر خیلی مهمیه، نرخ رشد نقدینگی ایجاد شده. بانک مرکزی در یک اقدام به نظر من مناسب در راستای شعار سال ذخیره قانونی رو کاهش داده. این امکان باعث میشه، درست نقدینگی میتونه موجب تورم بشه، ولی تسهیلات رو برای صنایع راحت‌تر میکنه. یک کمی در سرمایه درگردششون با مشکل مواجه شده بود. بابت همین مسئله البته میتونیم امیدوار باشیم. نرخ بهره بین بانکی یا نرخ بهره شبانه هم بالا رفته، هزینه پول رو هم از اون سمت بالا بردن که
اینا هم تبعاتش دیگه
پول جا به جا نشه دوست. این دوتا اقدام میتونه اون تأثیرات منفیش رو خونسا کنه و حد اکثر توان رو به سرمایه گذاری ایجاد.
خیلی ممنونم از شما امیر وکیلیان و با شما خدافظی میکنم. شنوندگان گرامی، دقایق پایانی برنامه سرمایه بیدار رو تقدیم شما میکنیم. عرض سلام و ادب دارم در این لحظه خدمت سرکار خانم سحر ملکی، کارشناس محترم مالیاتی که الان روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. خانم ملکی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
درود بر شما، سلام و خسته نباشید خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو. من در خدمت
سلامت باشید. ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم. خانم ملکی، در زمینه یه سرمایه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی، حالا من کشاورزیشو با توجه به اینکه مشکل آب هم داریم خیلی نمیخوام بهش بپردازم، ولی به هر حال اگر هم سرمایه گذاری قرار انجام بشه در حوزه روش‌های نوین در واقع کشاورزی به نظر من باید باشه و در حوزه صنعت و کشاورزی چه معافیت‌هایی در نظر گرفته شده؟ معافیت مالیاتی رو هست؟
بله، معافیت مالیاتی. طبق تبصره‌ای که ماده 143، ما چندین روش سرمایه گذاری داریم که خوشبختانه معاف از مالیات هم هست و شرکت‌های خیلی بزرگ میتونه بهشون توی این زمینه کمک بکنه. ما چندین روش داریم که این روش‌ها رو خدمتتون میگم. سرمایه‌گذاری در بورس، ببینید هر شرکتی یه خرید و فروشی که انجام بده از سودش باید 25% رو سهم دولت به عنوان مالیات پرداخت بکنه. منتها یک سری سرمایه‌گذاری‌ها هست که معافن هم از ارزش افزوده هم از عمل کرد، مثل صندوق های سرمایه گذاری که بر اساس تبصره‌ای که ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم و ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، تمام درآمد های صندوق سرمایه گذاری از مالیات بر درآمد و ارزش افزوده معافه، که این معافیت شامل سود سرمایه گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از خرید و فروش، صدور، ابطال این اوراق میشه. همینطوری که از فعالیت های اصلی صندوق ها سرمایه گذاری در سپرده های بانکیه که سود سپرده های بانکی هم در صندوق معاف از در واقع مالیات هستند.
بله.
یک صندوق درآمد ثابت داریم به این صورته که ترکیب دارایی هاتون با در واقع صندوق هم مجدداً معاف از مالیات و ارزش افزوده هست.
بله.
به این صورت که درصدی بالای از اونها توی اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری میشه، که باز این خود سرمایه گذاری های در واقع درآمد ثابت چند نوع میشه. یکیش میشه صندوق طلا. مثلا شما وقتی میخواین یک طلای فیزیکی رو بخرین، هم بابتش اجرت میدین، در واقع روی سود اون که داره بهمون در واقع میفروشه ارزش افزوده میخوره و یک سری درصدهای اینچنینی روی فیزیک داره، به اضافه این که خب ریسک داره فیزیک طلا رو نگه داشتن، ریسک و خطرهای خاص خودش رو داره. منتهای مراتب این صندوق طلا هم معاف هست، هم میتونید خرید و فروش بکنی، به اضافه اینکه صندوق مثلا املاک و مستغلات، شما درآمد املاک و مستغلات که ناشی از اجاره املاک، زمین یا هر نوع نقل و انتقالی هم شامل مالیات میشه. منتها توی صندوق املاک ما سودش رو معاف از ارزش افزوده و مالیات داریم.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم سحر ملکی، کارشناس ارشد مالیاتی. متاسفانه فرصت بیشتری رو در اختیار نداریم که راجع به این معافیت‌ها که بسیار هم هدفمند داره صورت میگیره با شما صحبت بکنیم. انشالله در برنامه‌های آتی بتونیم در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی که امروز هم با برنامه سرمایه بیدار همراه بودید. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیوی تهران محضر شما هستیم. لحظه نورانی اذان ظهر امروز ساعت 12:03 خواهد بود.
خوش آنان که الله یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی خوش آنان که دایم در نمازند بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا جانا که جانانم توی تو بیا که سلطانم توی تو تو خودونی که غیر از تو نخواهم بیا جانا که ایمانم
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 13 تا 17 از سوره مبارکه غافر با صدای قاری محترم استاد محمد جواد پناهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا